بدون خط خوردگی.
حاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، شنوندگان عزیز و گرانقدر و ارزشمند رادیو گفتگو. عصر شما به خیر و نیکی و برکت باشه انشاءالله. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم امشب با شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست، ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاران ما به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستند. نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه میتونه به شما کمک بکنه که در هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز و امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. اقدامات درباره چگونگی فروش نفت توسط دولت، دلایل اعتماد نکردن مجلس به وزیر معرفی شده دولت برای وزارت سمت، فشار آمریکا به چین و روسیه برای تحقق خواسته های این کشور در شورای امنیت، 74مین شب اعتراضات به نژاد پرستی در پورتلند آمریکا. در بخش رصد نگاهی خواهیم داشت به سرخط رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و در بخش با سخنگویان هم گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای علیرضا عبدالله نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت امور. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت 14مین سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه سخنرانی خواهد کرد. سید حسن نصرالله در سالگرد پیروزی تاریخی مقاومت لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006 سخنرانی می‌کند. این سخنرانی ساعت 20:30 دقیقه روز جمعه پیش رو انجام خواهد شد. ۱۹:۴ به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در اولین بخش میخواییم در خصوص ابهامات درباره چگونگی فروش نفت توسط دولت یا طرح گشایش اقتصادی گفتگو بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ کارشناس محترم برنامه، بخشی از صحبت‌های جناب آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رو در این خصوص بشنویم. برمیگردیم همراهتون خواهیم بود.
هدف گذاری که هستش اینه که خب ما میبینیم که مردم میرن به دنبال این که طلا بخرن، خب قیمت طلا خیلی بالا و پایین میره، میرن به دنبال این که ارز بخرن، قیمت ارز بالا و پایین میره، یا فعالیت یا کالاهای دیگری میخرن. ما میخواییم که این امکانو برای مردم هم به وجود بیاریم که کسانی که از یک بشکه نفت، دو بشکه نفت، ده بشکه نفت، 100,000 بشکه نفت، هر کسی بر اساس توانش بتونه بخره.
بعد این در واقع ریالی خرید و فروش میشه ولی نرخ تاثیرش سنا حساب میشه.
بله بله، ببینید این ریالی خرید و فروش میشه با ارزی که با ارز خارجی، ارز نیمایی. یعنی نیمایی دلار امروز، اون موقع هم که اگر کسی خواستش که ریالی پس بگیره، قیمت نفت اون روز و نیمایی اون روز.
جناب آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی با ماست، در این خصوص گفتگو میکنیم با شما. آقای دکتر سعدوندی سلام به شما، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، اصلا شما
بکر بشید. آقای دکتر سعدوندی اگه یه مقدار جا به جا بشید ممنونم، چون صدای شما قطع و وصل میشه، کیفیتش مناسب نیست.
خواهش میکنم.
متشکرم. بفرمایید که آیا این طرح، حالا با توجه به صحبتهای آقای واعظی که شنیدیم، آیا این طرح میتونه موجب گشایش اقتصادی بشود یا خیر؟
بله، ببینید باید یک مقداری ما کلانتر به قضیه نگاه کنیم.
بله.
واقعیت این هست که کشور ما حدود 50 سال از کسری بودجه داره.
بله.
کل درآمد ارزی نفتی ما یا پترودالری که ما به دست میاریم، کل این در واقع کسری بودجه است.
بله.
خب در سالهای گذشته چون بخشی از این درآمد ارزی رو بانک مرکزی به بازار تزریق میکرده،
بله،
به ظاهر تورم کنترل میشده. الان کسری بودجه پنهان آشکار شده.
بله.
این در واقع هم یک تهدید هست، هم میتواند یک فرصت باشه اگر ما به درستی با این معضل مواجهه داشته باشیم. بنابراین تحریم تأثیر خاصی در مسئله کسری بودجه نگذاشته.
بله.
واقعیت این است که اون زمانی هم که ما 2.5 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم، اون زمان هم به اندازه 2.5 میلیون بشکه کسری بودجه داشتیم.
بله.
راهکاری که سایر کشورهای جهان برای مقابله با تورم در پیش گرفتن، انتشار اوراق بدهی دولتی است. این راهکار تقریبا در هر کشور دنیا که اجرا شده موفق بوده.
بله.
در کشور ما این راهکار با موانع متعدد و مقاومت خیلی زیاد مواجه شد.
بله.
یعنی راهکاری که شاید در بیش از 100 کشور جهان به خوبی تونسته تورم رو کنترل کنه، در کشور ما با مقاومت مواجه شد. از اون طرف اجازه داده شد که کسری بودجه متاسفانه پولی بشه.
بله.
برای شنوندگان عزیز که ممکنه ندونن که پولی سازی کسری بودجه چیست، من توضیح میدم که یعنی بانک مرکزی اعتبار بدون پشتوانه به وجود بیاره، پایه پولی رو بالا ببره.
بله.
در اختیار دولت قرار بده و دولت از این طریق حقوق و دستمزد کارکنان خودشو پرداخت کنه.
بله.
خب در واقع از کجا داره پرداخت میشه؟ از محل تورم داره پرداخت میشه.
بله.
خب اون مقاومت خیلی زیادی برای انتشار اوراق وجود داشت. از 2 ماه پیش این مقاومت در واقع متوقف شد.
بله.
و خود بنده پیش بینی میکردم که احتمالاً وضعیت خوبی در چند ماه آینده بر اقتصاد ما حاکم بشه.
بله.
ناگهان ما دیدیم که تعداد زیادی طرح‌های موازی انتشار اوراق متاسفانه پشت سر هم مطرح شد که همین طرح‌ها باعث شد که یک خللی در فروش اوراق دولتی متاسفانه به وجود بیاد.
بله.
دلیل این قضیه این بود که نرخ اوراق دولتی از حدود 15% در روز 13 خرداد 1399 شروع شد و اخیراً به حدود 22% رسیده.
بله.
اما دقت بفرمایید که انتظارات تورمی در کشور ما بسیار بالاست و اگر ما انتظار داریم که فعالان بازار جذب بازار اوراق بشوند، این نرخ 22% هم باید افزایش پیدا کنه.
بله.
ولی مقاومت وجود داشت، این نرخ 22% افزایش پیدا نکرد. ناگهان دولت اومد یک بمب در واقع خبری ترکید متاسفانه.
بله.
که ما اوراقی حالا منتشر میکنیم که نه فقط افزایش قیمت ارز رو پوشش میدیم، بلکه ما میدانیم که الان قیمت نفت در سطح خیلی پایین قرار داره و احتمالا در 2 سال آینده به طور متوسط قیمت نفت یه چیزی حدود 60-70 دلار خواهد بود.
بله.
دولت اعلام کرد که ما ریالی میفروشیم، ریالی هم در آینده در نرخ‌های خیلی بالاتر خریداری میکنیم. خب این باعث شد که بازار اوراق که در طی 2-3 ماه توانسته بود حدود 1/4 کسری بودجه دولت رو تأمین کنه و پیشبینی این بود که بازار بورس و بازار اوراق تا انتهای سال بتونن کامل کسری بودجه دولت رو پوشش بدهند، متاسفانه دچار سکته شد.
یعنی شما معتقدید که بازار بورس اصلا فعال شد به این دلیل که کسری بودجه دولت رو تأمین بکنه؟ صدای شما بی کیفیت های صد قطع و وصل میشه، یه مقدار جابجا بشید ممنون میشه.
بله دلیل رونق بازار بورس مهاجرت نقدینگی از حساب های شبه پول در بانک ها، از حساب هایی که در بانک ها سود پرداخت میکردن به سمت بازار بورس بود.
بله.
چون انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده بود دیگه، اون نرخ های سودی که در بانک ها قبلن سپرده‌گذاران رو راضی میکرد دیگه راضی نمی کند. البته باید دولت تدابیری می اندیشید، متاسفانه اینطور نبود.
بله.
یعنی یکی از تدابیر به عنوان مثال این بوده که ETF انتشار بدیم، در حالی که میتونستن همون سهامو به طور مستقیم مردم بفروشن.
بله.
به شدت ابا داشتن از اینکه این کارو بکنن و چون عرضه به مقدار کافی در بازار بورس متاسفانه صورت نگرفت.
بله.
این بود که بازار بورس بیش از حد داغ شد و این به نفع اقتصاد کشور نیست، به نفع ثبات اقتصادی کشور نیست.
بله.
الان حال این اوراقی که الان داره چاپ میشه تحت عنوان اوراق در واقع نفتی، خب ببینید این هزینه تأمین دولت رو ناگهان به شدت افزایش داده.
بله.
یعنی مثلا پیش بینی این هست که از نرخ 22% که الان دولت میتوانست تأمین مالی داشته باشد، البته اگر میخواست بیشتر تأمین مالی کند احتمالا این نرخ افزایشی بود، ولی نه این که ناگهان شما نرخ رو حدوداً شاید تا 3 برابر افزایش دهید.
بله.
دقیق فرمودید. خب بله. چه کسی در آینده این نرخ سنگین بهره روی اوراق سلف نفتی رو پرداخت خواهد کرد؟ خب طبیعتاً جامعه پرداخت خواهد کرد.
بله.
اگر دولت در آینده درآمد نفتی داشته باشد، همون مسیر گذشته ادامه پیدا می‌کنه. یعنی کسری بودجه پنهان نفت رو می‌فروشن، ارز رو در بازار می‌فروشن و خرج باز پرداخت این اوراق بسیار بسیار گران قیمت.
آقای دکتر سعدوی، اگر این موضوع که آقای دکتر سعدوندی، اگر این چیزی که از تعالی گفتید اتفاق بیفته، خب دوباره نتیجهش میشه در جامعه تورم.
دقیقاً همین. خب
این که خیلی دردی رو دوا نمی‌کنه از مردم. البته دلوقتي. چرا کسری بودجه دولت رو جبران می‌کنه، اما از مردم دردی رو دوا نمی‌کنه، یک فشار مضاعف برای مردم ایجاد میشه.
ببینید دقیقاً همین قضیه هست. برای کسانی که این اوراق رو می‌خرن بعد از 2 سال، خب
بله.
احتمالاً منتفع خواهند شد. در کوتاه مدت هم تورم رو کنترل می‌کنند. ببینید ما یک سیاست غلط 50 ساله‌ای داشتیم تحت عنوان تعویق نرخ ارز یا فشردن فنر ارزی، به این صورت که ما نرخ ارز رو مثلا 5 سال، 6 سال تا 10 سال
کنترل
میکنیم بعدم که دیگه کاری از دستمون بر نیومد
یهو
نرخ ارز رهاش میکنیم و باعث زلزله ارزی میشویم.
بله.
کاری که از سال 92 به بعد صورت گرفت، خب یک فاجعه به این فاجعه شوک ارزی وارد کرد.
بله.
و اون شوک تورمی بود.
بله.
یعنی ما تورم رو به صورت مصنوعی کنترل میکنیم، بعد از یک مدتی از دستمون در خواهد رفت، این فنر تورمی آزاد خواهد شد.
بله.
و موجب تخریب بیشتر در اقتصاد خواهد شد.
بله.
این سلف ارزی به نظر میرسه که متاسفانه یکی دیگر از سیاست‌های تعویق تورم
میشه.
نه اینکه تورم حذف بشود، بلکه تورم به تعویق میافتد. میشد و میشود اصلاحاتی در این سلف نفتی به وجود آورد.
بله.
که در نهایت مفید باشد، اما هر نوع ابزار بدهی.
بله.
که در رقابت با ابزار اوراق بدهی دولت قرار بگیرد.
بله.
یعنی اینکه ابزار مؤثر کنترل تورم رو ما متاسفانه تخریب کردیم.
من 2 تا نتیجه گرفتم از فرمایشات اصلی، خیلی کوتاه فقط عرض بکنم و چون زمانمون محدوده. اول اینکه بر اساس این طرح گشایش اقتصادی قرار هست نقدینگی از بین مردم جمع بشه به این بهانه و خرج خود مردم بشه. و نکته دومی که این طرح در کوتاه مدت یک مسکن مقطعیه، اما در بلند مدت ایجاد تورم میکنه.
دقیقاً.
و لازمش اینه که کارشناسی بیشتری بشه. خیلی متشکرم آقای سعدوندی عزیز. ممنونم از شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم.
در خصوص ابهامات چگونگی فروش نفت توسط دولت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی.
دنیا
اما تظاهرات ضد نژادپرستی برای 74مین شب متوالی در شهر پورتلند و همزمان با تهدید رئیس جمهور آمریکا ضد معترضان برگزار شد. برای اینکه بیشتر بررسی بکنیم اوضاع پورتلند و آمریکا رو، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر کوهکن سلام، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر کوهکن یه مروری بکنیم آخرین شرایط و وضعیت رو در پورتلند و آمریکا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقی که در پورتلند و حالا به صورت خاص به عنوان یک شهر و در ایالات متحده در خیلی از ایالت‌ها و شهرها طی همین چند ماه گذشته افتاده، یک ناآرامی دامنه داره که چند بخش داره. یکی اعتراض به وضعیت اجتماعی، یکی اعتراض به وضعیت اقتصادی و نحوه تقسیم ثروت، و یکی اعتراض به وضعیت سیاسی و حتی نمودهایی از تلاش برای نوعی آنارشیسم که کنار هم قرار گرفته. اون ابتدایی که شروع شد، بعضی ها با یه نگاه ساده انگارانه فکر نمی کردن این همه طول بکشه، اما خیلی طولانی شده. این همزمان شده با رقابت حزبی دو کاندیدا و دو حزب، چون ما به انتخابات ریاست جمهوری و همینطور انتخابات میان دوره کنگره هم داریم نزدیک میشیم، فاصله زیادی تا اونها نداریم. و شرایط رو یک مقداری پیچیده کرده.
و ارزیابی شما از آینده آمریکا به ویژه در شرایط فعلی که از ایتالیا اشاره کردید که نزدیک به انتخابات آمریکا هستیم چیه؟ یعنی فکر می‌کنید این اعتراضات چقدر می‌تونه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بشه اگر ادامه پیدا کنه؟
یک نکته که مهمه اینه که این اعتراضات چجوری مدیریت میشه. اینکه در نتیجه انتخابات چجوری میتونه مهم باشه، ما همین امروز داشتیم که جو بایدن نامزد دموکرات به عنوان شریک انتخاباتی و معاون رئیس جمهور در آینده اگر بتونه انتخابات رو ببره، خانم کاملیا هریس رو به عنوان معاون انتخاب کرد، یک در واقع سیاه پوست رگه مهاجر ضمناً دارای پیشینه آسیایی.
بله.
خب این برای اولین دفعه است که همچین چیزی انتخاب میشه. یک بخشش کاملا معطوف به در واقع همین اعتراضات و وضعیت اجتماعی و افکار عمومیه.
بله.
و یک بخشش هم به خاطر اون ریشه هایی که این اعتراضات رو در بر میگیره. ما شاهد بخش قابل توجهی از جمعیت نوجوان و جوان هستیم که بعضی از اونها به سن رای دهی هم رسیدن.
بله.
و ترکیب جمعیتی رو دارن تغییر میدن، اما در حوزه سیاسی و همینطور در حوزه رسانه‌های سنتی هیچ جایگاه و نقشی ندارن.
نکته دیگری که حالا از ایتالیا هم یه اشاره گذرا بهش داشتید این که تا امروز سیاست‌های آمریکا برای مقابله با این اعتراضات جوابگو نبوده و هیچ تأثیری رو در روند این اعتراضات نداشته. فکر میکنید که چه تدابیری رو خواهند اندیشید و اتخاذ خواهند کرد برای مدیریت این شرایط، برای اینکه بتونن بهترین بهره رو بگیرن و بهترین فرصت رو ایجاد بکنن به ویژه در آستانه انتخابات؟
نگاه کنید، دو تا نکته است. یکی این که چرا موفق نبودن، شاید به خاطر عمق بحران بوده و شاید به این خاطر که یه تغییر ماهوی اتفاق افتاده قبلا. و البته همین الان هم تقریبا همینطوریه. مدیریت اصلی بر اساس مدیریت افکار عمومیه، افکار عمومی رو با رسانه مدیریت میکنن.
بله.
قبلا رسانه های اصلی بودن، این حرفا رو پوشش نمیدادن یا جهتگیری خاصی داشتن. همین الان هم همینطوریه، یعنی رسانه ها همین کار رو میکنن. تغییری که اتفاق افتاده اینه که ما با رسانه های جدید و به خصوص شبکه های اجتماعی مواجهیم که اخباری رو غیر از اون چیزی که بر حال صاحبان قدرت میخوان هم منتشر میکنه. این باعث شده طولانی بشه. اما چرا این وضعیت تداوم پیدا کرده غیر از این موضوع، اینه که ما با یه دوگانه مواجهیم.
داله.
یک هسته سخت قدرته که میخواد این رو مدیریت بکنه.
داله.
و یکی مدیران اجرایی اصلی هم که الان در پیشانی کارن که بعضی وقت این کار رو نمیخوان بکنن. یک دلیل طولانی شدنش در ابتدای بحث خود رئیس جمهور و تیمش بودن که فکر میکردن اگر ما به این آتش این اعتراضات بدمیم و اون دوگانه رو ایجاد بکنیم، میتونیم افراطی هایی که به هر حال جامعه فقط اینا که اعتراض میکنن نیستن، یه سری افراطی های نژادپرست هم دارن که اتفاقا به ترامپ رای دادن و احتمالاً اگر رای بدن به ترامپ رای میدن، واسه اینها رو تحریک بکنه که حتما پای صندوق بیان و به ترامپ رای بدن. بعد که طولانی شد تلاش کرد مدیریت بکنه، اما خب به هر حال بعدش موفق نشد. یعنی یک ترکیبی از اون تمایل به مدیریتش توسط قدرت سخت رو داریم و همینطور به خاطر اینکه شرایط انتخابات هر دو حزب، رسانه‌های اصلی، جریان‌هایی که افکار عمومی رو می‌سازن هم به اینها دامن میزنن و باعث میشه گسترش پیدا کنن و شاید به همین خاطر هم همچنان ادامه پیدا کرد.
خیلی متشکرم از شما دکتر کوهکن، عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
دست شما بخیر.
متشکرم. در خصوص 74 شب اعتراضات به نژاد پرستی در پورتلند و آمریکا گفتگو کردم با دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل آمریکا. ساعت 19:21 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,035 سامانه پنج فوتای ماست و شماره تلفن سررقمی 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بدون نیاز به شماره گیری پیش شماره، به راحتی از هر کجای ایران میتونید با همکاران و دوستان ما در ارتباط و در تماس باشید. عصر شما بخیر باشه. دعوت میکنم ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
اما همونطور که شاید در خبرها هم شنیده باشید، جناب آقای مدرس خیابانی برای وزارت سمت نتونست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیره.
آرای موافق 104 رأی، آرای مخالف 140 رأی و آرای ممتنع 10 رأی. بنابراین جناب آقای مدرس خیابانی موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نشد.
بله، همونطور که شنیدید آقای مدرس خیابانی نتونستن رأی اعتماد بگیرن. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای محمد خدابخشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق وزیر پیشنهادی، و جناب آقای محسن زنگنه، نماینده مجلس و مخالف وزیر پیشنهادی. آقای زنگنه سلام به شما، روز بخیر، خدا حفظتون کنه، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم. زنده باشید آقای خدابخشی. سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، و عرض ادب دارم خدمت همکار عزیزم جناب دکتر زنگنه.
آقای زنگنه، می‌فرمایید مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با آقای مدرس خیابانی چی بود؟
عرضم به حضورتون که ببینید جناب آقای مدرس خیابانی حدود 13 ماه قبل از اینکه به سرپرستی وزارتخونه منصوب بشن، به عنوان گزینه‌ای که از جانب دولت با آقای رحمانی وزیر وقت سمت معرفی شدن، عهده‌دار سمت قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی شدن.
بله.
و تقریبا تمام مسئولیت‌های حوزه تجارت و بازرگانی بنا به گفته خود آقای رحمانی و واقعیت موجود در وزارتخانه به عهده ایشون بود. نکته اولی که مخالفان امروز بیان کردن، ضعف این یک سال گذشته در حوزه تنظیم بازار، در حوزه واردات، در حوزه تجارت و مسائلی که بالاخره در زمینه تأمین کالاهای اساسی، ارز 4200، تأمین نهادهای دامی و غیره در حوزه بازرگانی وجود داشت.
بله.
و اینکه سوابق و عملکرد آقای مدرس خیابانی نشون میده که خب ایشون منباب وظیفه هم که داشتن این نگرانی وجود داشت که ادامه وزارت ایشون در وزارتخانه باعث بشه که بیشتر بخش بازرگانی و واردات تقویت بشه تا حوزه تولید. این یه نکته بود. نکته دوم ارزم به حضورتون که خب ایشون در بیاناتشون که در کمیسیون هم گفته بودن عنوان کرده بودن که خب بالاخره گرانی هایی که الان ما داریم به خاطر شاخص های کلان اقتصادی است. بحثی که امروز نمایندگان مخالف داشتن، پذیرفتن که برفرض ما بپذیریم که گرانی فولاد و خودرو و غیر و ذالک بخشیش به جهت افزایش قیمت دلار و غیره است که خب قطعا نقش سمت در این زمینه کمتر هست. اما ایرادات و ابهاماتی که امروز مطرح شد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار هست در همه حوزه ها. یعنی شما در حوزه کالاهای اساسی بگیرید، ما در دوران جناب آقای مدرس خیابانی برای گوشت عرض 4200 دادیم،
بله.
اما با چه قیمتی در همین شهر تهران و شهرستان ها توزیع می شد،
بله.
یا فولاد قیمت کارخانه با قیمتی که الان در بازار هست بسیار اختلاف داره. قیمت خودرو که متاسفانه خواست مردم هم هست، بعضن تا 40% قیمت کارخانه ما افزایش قیمت داریم در کف بازار. این هم ایراد دوم
در بعضی موارد که آیه دکتر بیش از 40%.
حالا ما دیگه اون به اصلا میانگینش رو گرفتیم،
بله.
نکته سوم هم بحثی که بود، ببینید خود ایشون هم چندین جا، حالا جالبه که ایشون در زمینه خودرو حتی مصاحبه کردن و گفته بودن که خودروساز داره ضرر میکنه، باید قیمتات بره بالا،
بله.
و بالاخره ببینید ایشون در طول یک سال گذشته و همین سه ماهی که ایشون سرپرست بودن، بعضا ما کالاهای تا 120% 100% هم افزایش قیمت داشتیم،
بله.
سوال ما این بود از ایشون که بالاخره ما در کشور باید از کی بپرسیم؟ اگه شما مسئول نیستید که وزارت سمت هست، هم بازرگانی هم صنعت هم معدن کشور بالاخره اینجاست، ما پس باید از چه کسی بالاخره رو مردم باید از کی سوال بکنن؟
بله.
و نکته سوم هم بحث مافیایی هست که بعضا ما در بعضی از حوزه ها داریم که این یه واقعیت جامعه است، واقعیت اقتصاد ماست، شاید در همه کشورها هم باشه، بالاخره نظام اقتصاد لیبرالیستی معمولا این چیزها رو داره،
بله.
که یه عده‌ای بالاخره حالا به خاطر سرمایه‌ای که دارن، دسترسی به موقعیت‌هایی که دارن، رانت‌هایی که استفاده می‌کنن، در بعضی حوزه‌ها واقعاً یه مافیایی رو تشکیل دادن.
بله.
ما سوالمون این بود که واقعاً ایشون علارغم این که خود ایشون انسان شایسته، بسیار متدین، مؤمن و خوب هستن، اما قدرت برخورد با این مافیا رو حتی بعضاً در داخل خود وزارتخونه هم ندارن. یعنی دوستان دیگه‌ای که مخالف بودن بیان کردن که بعضی از معاونین ایشون و انتصابات ایشون در طول مدت همین سه ماه که کم هم نبوده، حدود 12 تا از مدیران ارشد وزارتخونه تغییر کردن. خیلی از اینها بالاخره با اجبار حالا دوستانی خارج از وزارت سمت اتفاق افتاده. اینها مواردی بود که به اصطلاح مطرح شد و واقعیت قضیه هم اینه که امروز دوستان مخالف در حوزه شخصیت ایشون، رزومه کاری ایشون، رزومه علمی ایشون و تجربیات ایشون ورود نکردن و خیلی جلسه خوبی بود، خیلی مباحث مؤمنانه و خیلی شفاف و در کمال احترام مطرح شد. ایشون هم در دفاعی که کردن حقیقتاً نتونستن به این ابهامات و ایرادات پاسخ بدن و در نهایت هم مجلس به ایشون رأی منفی داد.
بسیار آقای خدابخشی عزیز، در خدمت شما این، شما اگر نکاتی دارید دلایل موافقت شما و دوستانتون با آقای مدرس خیابانی رو بفرمایید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما که عرض شود، تقریبا تمام نکاتی که جناب آقای دکتر زنگنه مطرح کردن اینا ولید داره و صحت داره. این افزایش قیمت ها خب همه داریم لمس میکنیم، اما خب باید ببینیم که چقدر این افزایش قیمت ها در واقع مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت هست.
بله.
و علت این که من و تعدادی از دوستان به عنوان موافق صحبت کردیم این بود که علارغم این که انتقاد داریم به دولت، همه این رو هم ما بسط قبول داریم، اما در رابطه با این مسئله مشکلاتی که وجود داره تمام دولت باید پاسخ خوب باشه.
بله.
خب این افزایش قیمت ها، این به هم ریختگی بازارها، خب یک دلیل عمدهش برمیگرده به مدیریت نقدینگی. این مدیریت نقدینگی وقتی به شکل نابینه انجام بشه در کشور، خب بازار خودرو رو به هم میریزه، بازار عرض شود که مسکن رو به هم میریزه، بازار ارز رو به هم میریزه.
بله.
روی کالای مختلف تأثیر خودش رو میگذاره.
بله.
مدیریت نقدینگی به عهده کیه؟ قانونن به عهده بانک مرکزیه. یعنی امروز در حقیقت بعضی از سوالات مطرح بود، بعضی از انتقادات